سلام خدمت دانشجویان عزیز، امیدوارم که تا امروز رو خوب گذرانده باشین. درس بهداشت گیاهی جز دروسی هست که این ترم شما با من دارید. این درس رو نیازی به اسکایپ به اون صورت نداره، هر دو تا سه جلسه یک بار یک جلسه اسکایپ در اسکایپ برگزار میکنیم که هم پرسش و پاسخ باشه، هم اینکه من یک توضیح کلی دوباره از ابتدا به شما ها بدم، و همین که اگه مشکلی دارید، سوالی دارید رو اونجا مطرح بکنید. درس بهداشت گیاهی رفرنس های مختلفی داره، چند تا مقاله انگلیسی هست که حالا من اونها رو ترجمه میکنم و برای شما میفرستم، یا اگه دیدم که براتون بهتره که اونها رو مطالعه بکنید در اختیارتون قرار میدم. مباحث مختلفی تو بهداشت گیاهی مطرح میشه. یکی از منابعی که شما بهتره که دو فصلش رو تقریبا مطالعه بکنید و جزء رفرنس های اصلی هستش و بهتون حتی در ارشد هم کمک میکنه، کتاب دکتر آهومنش هست که عکسش رو براتون فرستادم، کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی، که فصل دو که شامل روش های مبارزه با بیماری های گیاهی و فصل سه که جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا و چهار که حذف عوامل بیماریزای گیاهی هست رو شما باید مطالعه بکنید. فصل چهار که حذف عوامل بیماریزا هست رو یه مقدار فراتر از بهداشت گیاهی توش مطالبی هست که قابل مطالعه هست، ولی به نظر من با توجه به اینکه رشته شما مدیریت تلفیقیه و در مدیریت تلفیقی یکی از اصول مهمی که ما استفاده می‌کنیم ازش و در حقیقت اشراف کامل باید بهش داشته باشیم در مبارزه، یعنی کنترل و مدیریت بیماری ها، همین قضیه رعایت بهداشت گیاهی و در نظر گرفتن بهداشت هست در گیاه پزشکی. به خاطر اینکه شما در مدیریت تلفیقی میخواین حداقل استفاده از سموم رو داشته باشید، پس بهتر گام های درست اصول مبارزه رو پیش برید تا نهایتا به اون مسئله‌ای که مجبور به استفاده از سموم هستیم نشیم. برای همین راه های پیشگیرانه برای ما اولویت داره، راههایی که در ابتدا و در جلوگیری از شیوع بیماری، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا هست برامون اهمیت داره. هر آنچه که بتونیم پیشگیری بکنیم و هر آنچه که بتونیم در ابتدای بیماری با اون مبارزه بکنیم. به این شما یک مفاهیم کلی رو از بیماری حتما میدونید، مفهوم مثلث بیماری رو میشناسید، میدونیم که چرا بیماری اتفاق میفته. بیماری وقتی اتفاق میفته که مثلث بیماری کامل بشه. چه موقعی مثلث بیماری کامل میشه؟ موقعی که میزبان، عامل بیماریزا یعنی پاتوژن و شرایط محیطی همشون حالت مطلوب داشته باشه، یعنی میزبان در موقع مناسب خودش باشه، پاتوژن در موقعیت مناسب خودش و زمان مناسب این در مقابل میزبان قرار گرفته باشه و اینکه شرایط محیطی مناسب باشه. من همیشه به بچه‌ها هم میگم ببینید، ما هیچ وقت عامل بیماریزا رو به صورت صفر نداریم، یعنی پاتوژن ها همیشه به صورت حداقلی وجود دارن، ولی اگه میزبان مناسب در دسترسشون باشه و شرایط محیطی براشون فراهم باشه شروع به فعالیت و پراکنش میکنن. برای همینه که ما در درس‌های گیاه‌پزشکی هیچ وقت قطعیت در کنترل بیماری ها رو نداریم و بیشتر میگیم مدیریت میکنیم بیماری رو، تا یه حدی کنترل میکنیم بیماری رو، ما ریشه‌کنی به معنی صفر شدن نداریم. بنابراین مفهوم مثلث بیماری از اینجا شکل میگیره. و بعد هم الان چون در قضیه اپیدمی هستیم هممون که در رابطه با همون ویروس کرونا اتفاق افتاده، وقتی که میبینید شرایط مناسب باشه، میزبان مناسب وجود داشته باشه، پاتوژن مناسب وجود داشته باشه، شرایط محیطی مناسب باشه، اگه اون عامل بیماریزا با سرعت زیاد در زمان کوتاه انتشار پیدا کنه، ما میگیم اپیدمی اتفاق افتاده. اینا رو حالا همینجوری به صورت یک مقدمه در ابتدا دارم فقط میگم که یک سری مفاهیم رو براتون یادآوری بکنم. حالا ما با توجه به فاکتورهایی که داریم در مثلث بیماری میایم یک اصول مبارزه تعریف میکنیم، چرا که اصول مبارزه ما برگرفته از همین عواملی هست که در مجموع باعث ایجاد بیماری میشه و حذف تک به تک اونها میتونه این مثلث رو به هم بزنه. پس هدف ما بر هم زدن این مثلثه. بنابراین میایم اصول مبارزه یا روش های مبارزه با بیماری های گیاهی رو میخونیم. فصل دوی این کتاب روش های مبارزه با بیماری های گیاهی هست که شما حتما اون رو باید مطالعه بکنید. همونجور که میدونیم برای مبارزه با بیماری های گیاهی روش های متفاوتی از قدیم تا الان وجود داشته. حتی در قدیم بعضی اوقات که اصلا بیماری ها به این شکل شناخته نشده بوده، همونجور که حالا یه مطالعه شاید ضمنی قبلا داشته باشید، می اومدن و این بیماری ها رو یک نفرین از سمت خدایان می دونستن و برای مبارزه با اونها دعا می کردن و حالا کارهای دیگه انجام دادن. بعد از یه مدتی که بیماری ها رو تونستن شناسایی بکنن و اصلا متوجه بشن که این بیماری های گیاهی یک منشأی از یعنی منشأ اکثر بیماری های گیاهی عوامل بیماریزای زنده خیلی کوچیک میکروسکوپی هستند. وقتی که اینها رو تازه تونستن مشاهده بکنن در زیر میکروسکوپ و با استفاده از تئوری پاستور و اینها تونستن در حقیقت این عوامل میکروبی رو شناسایی بکنن، بعد تو بیماری های گیاهی هم یک سری تعمیم دادن و فهمیدن که یک سری عوامل زنده هستن که این عوامل زنده باعث ایجاد چی میشن؟ بیماری در گیاه میشن. اینجا دیگه بیماری ها تقریبا شناخته شد و در مقابل اون شروع کردن به این که بخوان این بیماری ها رو باهاشون مبارزه بکنن و کلن هدف علم گیاه پزشکی و وقتی که علم گیاه پزشکی شکل گرفت، هدفش حل مشکلات ناشی از بیماری های گیاهی بود. و قبل از اینکه بیماری های گیاهی شناخته بشه، روش های تجربی و پیش پا افتاده تقریبا استفاده میشد. ولی بعد از مدتی روش های اصولی و مبتنی بر مبانی علمی بنیانگذاری شد و با استفاده از اون تونستن روش های اصول مبارزه رو در حقیقت تعریف بکنن. برای اینکه ما بخوایم یک برخورد اصولی با یک مسئله بکنیم، حتما باید از اون مسئله شناخت کافی داشته باشیم. ببینید، شما اگه بخواید با بیماری مبارزه بکنید، حتما باید عامل اون رو تا یه حدی درست شناسایی بکنید. چجوری میتونیم این عوامل رو شناسایی بکنیم؟ خب ما بیماری های مصری داریم و غیر مصری، در حقیقت یعنی عفونی و غیر عفونی، همونجور که احتمالاً براتون طبقه بندی بیماری ها انجام شده، چون بیماری ها رو از جنبه مختلفی طبقه بندی میکنن. یکی بر اساس عامل ایجاد بیماریه که میشه بیماری مصری یا غیر مصری، عفونی یا غیر عفونی در حقیقت. که اونجا ما خوندیم که بیماری های عفونی بیماری هایی هستند که تحت تاثیر عوامل زنده مثل قارچ و ویروس و باکتری و نماتود ایجاد میشن و حالا یک سری عوامل مثل ویروئید ها و اینها، و یک سری عوامل غیر عفونی یا غیر مصری داریم که اینها عواملی هستن که تحت تاثیر، یعنی بیماری های فیزیولوژیک هستن که تحت تاثیر شرایط محیطی، مسمومیت غذایی، به هم خوردن پی اچ خاک، استفاده بیش از حد از بعضی سموم و غیره ممکنه به وجود بیاد. پس ما اول باید ببینیم برای این مبارزه ما عامل بیماریمون در حقیقت چیه. عامل بیماریمون زنده است، غیر زنده است؟ توی یه دونه گلخونه، توی مزرعه مراجعه میکنید شما به عنوان یک گیاه پزشک، یک کارشناس مدیریت تلفیقی؟ اولین گامتون اینه که بتونید عامل رو درست تشخیص بدید، چون اگه عامل رو درست تشخیص ندید و در حقیقت از اون مسئله شناخت کافی نداشته باشید، نمیتونید باهاش مواجهه بکنید. بنابراین این رو باید در نظر بگیریم. بر اساس این اصولی که شما باید در نظر بگیرید، روش‌های مبارزه با بیماری‌های گیاهی رو اومدن طبقه بندی کردن و مورد بحث قرار گرفت. توی این کتاب هم بیشتر بیماری‌های مصری در حقیقت برای مطالعه در زمینه اصول مبارزه در نظر گرفته شده. بیماری‌های غیر مصری زیاد مورد توجه قرار نگرفته و به خاطر اینه که اون بیماری ها شناختشون راحت تره و اصول مبارزهشون خیلی متفاوته، یعنی اصلا اصولی از بابت مبارزه شاملشون نمیشه. شما فقط اون عاملی که به وجود آورنده است مثل حالا مسمومیت یا هر چیز رو باید حذف بکنید، خود بیماری به مرور زمان متوقف میشه. ولی بیماری های مصری مسئله توشون کاملا متفاوته و برای هر بیماری با توجه به عامل موثری که توی ایجاد اون وجود داره تصمیم گیری باید بکنیم. اومدن طبقه بندی های مختلفی در حقیقت تو روش های مبارزه با بیماری های گیاهی ارائه دادن که تو این طبقه بندی ها 4 اصل مهم رو ما در نظر میگیرید. میگیریم. حتما توی کاردانی و حتی شاید توی بخشی از کارشناسی تو درس مدیریت تلفیقیتون اصول مبارزه رو بدونید، شاید این تکرار مکررات باشه، ولی برای کلاس ما لازمه، چون که شما اصلا باید بدونید که بهداشت گیاهی تو کدوم یکی از این کاتگوری های اصول قرار میگیره. پس اولین طبقه بندی که توسط ویتزل انجام شد این بود که 4 اصل مهم رو در نظر گرفت. 1، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا که بهش میگیم اکسکلوژن، که در حقیقت معنیش چیه؟ معنیش اینه که جلوگیری از ورود عامل بیماریزا به هر منطقه غیر آلوده و جلوگیری از استقرار اون. معنی این در حقیقت جلوگیری هست، یعنی که ما بتونیم از ورود عامل بیماریزا به هر منطقه غیر آلوده جلوگیری بکنیم و امکان استقرار هم بهش ندیم، که این منطقه میتونه یه باغ باشه، مزرعه باشه، بستان باشه، حالا هر جایی ممکنه باشه. پس اولین از جلوگیری از ورود عامل بیماریزا است، که این خودش شامل روش های مختلفی میشه که انشاءالله توی این درس حتما بهش میپردازیم. دوم، حذف عامل بیماریزا است، eradication اصطلاح انگلیسیشه، مقصود از بین بردن، تخریب و یا حذف عامل بیماریزا در منطقه‌ای که عامل در اون استقرار یافته باشه. یعنی اینکه ما بعد از اینکه این عامل استقرار پیدا کرد بتونیم اون رو از بین ببریم، تخریب بکنیم، حذفش بکنیم و در همون مراحل ابتدایی بتونیم اون رو از بین در حقیقت ببریم. پس یکی، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا اکسکلوژن، حذف عامل بیماریزا ارادیکیشن، و سوم، محافظت از میزبان پروتکشن. مقصود از محافظت اینه که برقراری موانع مؤثر بین میزبان حساس و عامل بیماریزا به نحوی که عامل نتونه با میزبان تماس گرفته و اون رو آلوده بکنه. ببینید، برای محافظت از میزبان ما روش هایی رو استفاده می کنیم در حقیقت که بتونیم از میزبانمون محافظت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی نذاریم که اون میزبان تو زمان حساسیتش با عامل بیماریزا مواجه بشه و در نتیجه عامل نتونه با میزبان تو زمان مناسبش تماس پیدا کنه و آلودگی اتفاق بیفته. مثلا کاشت زود هنگام بعضی از محصولات، میدونیم توی منطقه ای مثلا زنگ گندم، مثلا بیماری های دیگه وجود داره. برای اینکه این همزمانی بین چرخه بیماری عامل بیماریزا با زمان کشت میزبان رو به هم بزنیم، که تا هر دوشون تو مرحله حساس و پاتوژن تو مرحله بیماریزایی با هم دیگه برخورد نکنن، میام چه کاری انجام میدیم؟ مثلا کشت زود هنگام انجام میدیم تا این همزمانی رو ما به هم بزنیم. یعنی موقعی که تازه عامل بیماریزا میتونه حالت بیماری رو به خودش بگیره و باعث ایجاد بیماری بشه، ما این تعادل رو به هم میزنیم و میزبان رو از حالت حساس درش میاریم. پس 1، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، 2، حذف عامل بیماریزا، 3، محافظت از میزبان، و 4، ایمن سازی یا ایمیونیزیشن. مقصود از ایمن سازی ایجاد مقاومت یا ایمنی در توده های میزبانه که از طریق دورگیری یا انتخاب طبیعی حاصل میشه. همتون ایمن سازی رو میشناسید، مقاومت رو میدونید در گیاه چطوری اتفاق میفته، دورگیری و انتخاب طبیعی رو فکر کنم معانیش رو بدونید. ایمن سازی یکی از شرایطیه که ما یعنی حالا ایجاد یعنی استفاده از ارقام مقاوم مثلا از اصول مبارزه‌ای هستش که معمولاً برای گیاهان، به خصوص گیاهانی که در مزارع یک ساله و کوتاه مدت کشت میشن، حتما استفادهشون میکنیم و جزو روش‌های خیلی خوبی هستن که در بیماری شناسی گیاهی اصطلاحاً بهش میگن مقاومت در مقابل بیماری، که یک روش خیلی مناسب برای مبارزه در بیماری‌های گیاهیه که میتونه از طریق دورگیری، یعنی در حقیقت همون دستورزی که خودمون انجام میدیم، انجام بشه. به چه معنی؟ یعنی ما میایم با استفاده از هم روش های بیوتکنولوژی یا روش های ژنتیکی میایم و گونه مقاوم رو در خودمون ایجاد میکنیم. و یک روش دیگه هم روشی هستش که ارقام ما بتونیم از بین ارقامی که وجود داره نوع مقاومش رو انتخاب بکنیم، اون نوع مقاومش رو پرورش بدیم. و این هم یکی از روش هاست. برای مثال من خودم به پایان‌نامه‌ای که کار میکردم حالا در رابطه با بیماری های جنگل، یک اپیدمی خیلی بزرگی تو جنگل های شمال در رابطه با کالونکتریا سودونویکولاتا عامل بیماری بلایت شمشاد اتفاق افتاده بود تقریبا 4-5 سال پیش، که باعث خشک شدن خیلی از درختان شمشاد شمال جنگل های هیرکانی شد. جنگل های هیرکانی شد، که این درخت شمشاد که حالا من ازش صحبت میکنم یه درخت چندین ساله، مثلا بین 300 400 تا 500 ساله یا حتی بیشتر بود، که در زیر و شکوب درختان بالادست قرار گرفته بود و عمده سبزی جنگل های شمال چون همیشه سبز بود رو باعث میشد. حتی اگه شما تو منطقه سیسنگان الان تشریف ببرید، حتی بعد از قرنطینه، یا برید توی مناطقی از گیلان، منطقه آستارا، بعضی جنگل های قسمت های آستارا، میبینید که اصلا خوش شدن جنگل به وضوح چه توی جاده چه توی منطقه سیسنگان تو مسیر که دارید میرید تو پارک جنگلی کاملا دیده میشه. این درختان در اثر ولایت شمشاد از بین رفتن و یکی بیماری هایی بود که ما روی اون کار میکردیم. یکی از راهایی که اومدن پیدا کردن که یعنی بتونن یک مقابله ی انجام بدن با بیماری که واقعا مبارزه باش خیلی سخت بود تو جنگل چون خیلی توسعه پیدا کرده بود، گفتم میتونیم جایگزین انجام بدیم، یعنی اینکه بیان یک سری ارقام مقاوم، نهال مقاوم یا حالا یه سری بذر مقاوم در حقیقت بگیریم و پراکنده بکنیم در جنگل و اونا خودشون رو تامین بکنن. ما چه جوری باید این مقاومت رو ایجاد پیدا میکردیم؟ مثلا توی این بازدیدها که ما میرفتیم یه درختی بود کاملا توی یک سری درخت کاملا خوش شده، یک درخت کاملا سبز. خب این درخت کاملا داشت مقاومت رو نشون میداد، این نشون میداد که این گیاه تونسته در مقابل این بیماری کاملا مقاوم باشه و در مقابل گیاهان دیگه ای که حالت بلایت، خشکیدگی، ریزش کامل برگ ها رو نشون میدادن، این سرسبز و مقاوم باقی بمونه. پس این رو به عنوان یک درخت نمونه انتخاب طبیعی انجام میدادیم و بعدش هم میرفتن از نظر ژنتیکی اون رو بررسی میکردن، ازش بذرگیری میکردن و نهایتا حالا یا نهال تهیه میشد یا همون بذرها، به یک طریقی شروع میکردن به اینکه اون منطقه رو بتونن دوباره از درختانی که حالا مقاوم تره پر بکنن. خب این یکی از روش های همون انتخاب طبیعی که فقط یه توضیح کوچیک بود باید بهتون میدادم که توی دسته ایمن سازی قرار میگیره. پس ما چهار اصل رو در حقیقت به شما گفتیم. توی امتحان هم من این چهار اصل رو ازتون میخوام، ولی لطفاً بقیه مطالبی که توی این فصل هم گفته شده کاملا مطالعه بکنید تا دید دانشمندان مختلف رو داشته باشیم. برای اینکه توی این از میان این تقریبا چهار اصلی که من به شما گفتم، همینجور که میدونید دو تاش مربوط به عامل بیماریزا و دو تا مربوط به چیه؟ میزبانه. یعنی ما از طریق هست به عامل بیماریزا و جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، این رو عامل بیماریزا میتونیم کار بکنیم و از طریق محافظت از میزبان و ایمن سازی روی میزبان در حقیقت کار رو انجام میدیم. در سال 1950 یعنی بعد از وتسل که اومد این روش ها رو گفت، گامن اومد روش های مبارزه رو سه گروه طبقه بندی کرد و این چهار اصل رو تبدیل کرد به سه گروه طبقه بندی. یک، جلوگیری از آلوده شدن میزبان با استفاده از روش های شیمیایی زراعی. دو، جلوگیری از توسعه بیماری. و سه، درمان یا معالجه میزبان بعد از آلوده شدن، یا عامل آلودگی رو بتونیم حذف بکنیم. اون اومد این سه اصل رو در نظر گرفت. شارول هم در حقیقت در 1979 اومد دو تا دسته باز انجام داد، گفت یکی ما میتونیم ایمن سازی انجام بدیم و یکی محافظت انجام بدیم، که برای هر کدوم از اونها یه استراتژی براشون در نظر گرفت. در سال 1968 یعنی با پیشرفتی که حالا هی اتفاق افتاد، آکادمی علوم آمریکا که کمیته گیاهپزشکی تشکیل داده بودن برای مبارزه با بیماری های گیاهی، یک سری اصول رو اومد تدوین کرد، اصول رو بریزتر کرد. پس اول وتسل چهار اصل اصلی رو گفت که این چهار اصل اولیه وتسل که همون جلوگیری از ورود عامل بیماریزا هست، فامل بیماریزا، محافظت از بیمار و ایمن سازی هست، معمولا رفرنس کارهای گیاهپزشکیه و به عنوان اصول اصلی روش های مبارزه یا به عنوان اصول مبارزه در تمام روش های مبارزه به عنوان منبع استفاده میشه. بقیه دانشمندا و تئوری های دیگه برگرفته شده از این چهار اصله و اینکه فقط شما اینها رو باید بدونید. آکادمی علوم آمریکا پس اومد یک در حقیقت با ایجاد کمیته گیاهپزشکی برای مبارزه با بیماری‌های گیاهی یک سری اصول مشخصی رو تدوین کرد. اول، دوری گزیدن از شرایطی که مناسب گسترش بیماری است، یعنی ما بتونیم شرایط مناسب گسترش بیماری رو ازش جلوگیری بکنیم، یعنی تو شرایطی که بیماری ممکنه گسترش پیدا کنه محصولمون رو مثلا نکاریم. دوم، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا به منطقه که بیماری وجود نداره، در حقیقت همون قرنطینه. سوم حذف عامل بیماریزا در محل یا منبع اولیه آلودگی. چهارم محافظت میزبان از طریق غیر فعال نمودن عامل بیماریزا در محل آلودگی. پنجم ایجاد مقاومت در مقابل بیماری و کاهش مقاومت در میزبان در مقابل بیماری و کاهش فعالیت. و ششم معالجه میزبان آلوده، که البته این اصول رو از باز هم برگرفته همون اصول اولیه ویتسل. و گفتن که برای اینکه بتونیم به اون شش شرطی که الان براتون گفتم تو آکادمی آمریکا دست پیدا کنیم، باید یک سری شرایط رو حتما در نظر بگیریم. مثلا زمان کاشت به گونه ای انتخاب بشه که عامل بیماریزا در اون غیر فعال بوده یا حضور نداشته باشه، همون چیزی که از ابتدا بهتون گفتم، این خیلی اهمیت داره. از حضور و استقرار عامل بیماریزا در منطقه‌ای که تاکنون حضور نداشته به شدت باید جلوگیری بکنیم، همان عوامل قرنطینه‌ای که خیلی وقتا درست رعایت نمیشه و باعث میشه یه عامل بیماریزا وارد کشور بشه و نهایتا باعث میشه که ما دچار مسئله بشیم. همین بیماری که الان اتفاق افتاده، حالا ما گیاهپزشکیشو بررسی، حالا گیاهپزشکی یه مفهوم دیگه است، ولی اگه بخوایم تو مفهوم انسانی بررسی بکنیم همین اپیدمی رو، ورود این ویروس خودش اگه قرنطینه درست انجام میشد این ورود اتفاق نمی افتاد. البته که این ویروس ویروسیه که همه دنیا رو درگیر کرده و واقعا قوانین قرنطینه از داخل از خارج به داخل خیلی راحت نمیشد انجام بشه، هر کسی ممکن بود ناقل باشه و این رو با خودش بیاره، ولی قرنطینه داخلی حتی که از روز از استانی به استان دیگه از منطقه به منطقه دیگه نره رو ما میتونستیم رعایت بکنیم و یکی از راه‌های مبارزه هست که توی همین کاتگوری بهداشت طبقه بندی میشه. که همونطور که میدونید برای بیماری های ویروسی چون ما خیلی راه درمان موثری نداریم، بهتره که در ابتدا همون کارهای بهداشتی رو انجام بدیم. خب پس از حضور و استقرار عامل بیماریزا در منطقه باید عدم کن جلوگیری بشه. غیر فعال نمودن، کاهش جمعیت و یا از بین بردن عامل بیماریزا در منبع و محل اصلی اولیه و منبع اصلی، که حالا میتونه یک گیاه باشه، مزرعه باشه یا هر چیزی. یعنی ما بدیم بیا با اون اینوکولوم اولیه که حتما این مفهوم رو میشناسید یا آلودگی اولیه مقابله بکنیم. دوم جلوگیری از تماس میزبان حساس و عامل بیماریزا از طریق بکارگیری سموم یا هر عامل دیگه، و نهایتا بکارگیری میزبان مقاوم که چنین مقاومتی میتونه از طریق تغییرات فیزیولوژیکی ساختمانی محل زندگی و غیره اتفاق بیفته که اون در حقیقت از میزبان مقاوم ما بتونیم استفاده بکنیم، و نهایتا کاهش شدت بیماری در میزبان آلوده. پس اینها هم روش هایی هستش که آکادمی آمریکا در حقیقت ما 6 تا اصل رو گفت و گفت برای اینکه این اصول رو بخوایم بهش دست پیدا کنیم باید این شرایطی رو که الان براتون خوندم رو هم حتما در نظر بگیریم، وگرنه امکان پذیر نیست. یه دو تا دانشمند دیگه، جونس و کلیفورد، در سال 1983 روش های مؤثر در مبارزه با بیماری گیاهی رو در دو گروه کلی عرضه نمودن. الف روش های اصولی یا پرینسیپل، این مهمه که بدونید که شما روش های اصولی رو باید بدونید. روش های اصولی یا پرینسیپلز شامل جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، البته همش تکرار مکررات با دسته‌بندی های مختلف توسط دانشمندان مختلف که هی اومده ارتقا پیدا کرده. پس اصول اصلی جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، کاهش جمعیت عامل بیماریزا، محافظت از میزبان، حذف عامل بیماریزا، تنظیم شرایط مربوط به اقلیم و افزایش مقاومت در میزبان. این میشه اصول مبارزه ما. و فناوری هایی که حالا این برای این اصول بر رعایت بکنیم، همه تون میدونید روش های زراعی، فیزیکی، شیمی و روش های تلفیقی. برای مبارزه با بیماری های گیاهی بدون توجه به نوع روش، یکی از اصول مذکور رو ما میتونیم انتخاب بکنیم، که انتخابی که شما انجام میدید اینجا اهمیت داره، که باید ببینید کدوم یکی از این اصول رو من الان باید انتخاب بکنم. من وارد یک مزرعه شدم، باغ شدم، گلخونه شدم، اصول تو ذهنمه، کدومش رو باید انتخاب بکنم با توجه به شرایطی که اونجا داره؟ اولین اقدام من چی میتونه باشه؟ چجوری اینها رو میتونیم، مثلا در مورد عامل بیماریزا باید توجه بکنیم که آیا عامل بیماریزا در منطقه مستقر هست یا نه، و اگه مستقره تا چه اندازه فعاله. اگه مستقر نباشه روش های جلوگیری رو استفاده میکنید، اگه مستقر باشه بعد اصلا بررسی کنیم ببینیم تا چه حدی پیش رفته، آیا در مرحله ابتدایی بیماری هستیم، مرحله ثانویه بیماری هستیم. اگر عامل بیماریزا هنوز مستقر نشده، جلوگیری از ورود اون خیلی مهم و مناسب و مفیده، و اگه در منطقه به صورت محدود وجود داره باید از روش حذف عامل بیماریزا استفاده بکنیم. و همچنین در مورد میزبان، این پس مربوط به عامل بیماریه، چند تا چیز رو ما باید بررسی بکنیم: استقرار پیدا کرده، استقرار پیدا نکرده، تا چه حدی فعاله. اگه استقرار پیدا نکرده جلوگیری بکنیم و وارد نشده، اما اگه استقرار پیدا کرده از روش های حسب استفاده کنیم، که این بخشش کلا در رابطه با همون بهداشت گیاهیه که جزء درس ما هست. یعنی ما تو بهداشت گیاهی بیشتر در رابطه با عامل بیماریزا میخونیم و کمتر در رابطه با میزبان، چون که بیشتر ما با عامل بیماریزا در ارتباطیم که اصلا اجازه ورود ندیم، یا اگه ورود پیدا کرد تا یه حدی بتونیم استقرارش رو کنترل بکنیم. و همچنین در رابطه با میزبان، آگاهی از اینکه آیا میزبان یک ساله است، دائمیه، آبیاریش چطوری انجام میشه، دیم کاشته میشه یا آبیاری حالا قطره‌ای میشه یا هرچی. اگه میزبان مثلا یک ساله باشه استفاده از اقا مقاوم خوبه، ولی اگه میزبان دائمیه بهتره که از روش های مبارزه زراعی یا مبارزه شیمیایی یا تلفیقی انجام بشه. با توجه به چیزهایی که گفتیم پس میشه یک خلاصه ای از روش ها رو برای شما اینجا توضیح داد که الان براتون میگم. پس کلیاتی که من ابتداعا و به صورت مقدمه با توجه به اون چی که شما کلا باید بدونید رو بهتون گفتم، یکی روش های مبارزه بود، یکی اینکه شما اصلا چطوری وقتی که وارد گلخونه یا هر چیزی میشید ابتداعا اصلا حدس بزنید که با چه شرایطی از میزبان و پاتوژن روبرو هستید، با توجه به شرایط میزبان و پاتوژن چه اصلی رو باید استفاده بکنید، اصول مبارزه چیا هستن، اصول مبارزه از نظر وبزل چه اصولی بوده که باید طبقه بندی میشده. اینها اصولی هستن که باید شما تو ذهنتون همیشه داشته باشید. حالا خلاصه ای اگه بخوایم از مبارزه با بیماری های گیاهی بگیم اینجوری میتونیم جمع‌بندی بکنیم. ما یک سری روش های پیشگیرانه داریم که بهش میگیم پروفیلاکسیس، که این روش های پیشگیرانه روش هایی هستن که اصلا عامل بیماریزا هنوز وارد نشده یا استقرار پیدا نکرده یا هر چیزی. توی هر بیماری ما چند تا روش داریم. یکی روش های پیشگیرانه، این خلاصه ای از آنچه که من تا الان گفتم، که شامل یک، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، اکسکلوژن، دو، حذف عامل بیماریزا، ارادیکیشن، که خودش شامل موارد زیره، یعنی این بخشی که مربوط به بهداشت میشه. پس روش های پیشگیری شامل جلوگیری از ورود و حذف عامل بیماری، که روش ها شامل روش های حذف عامل بیماری شامل گردش زراعی، کراپ روتیشن، عملیات پیشگیری و بهداشت، سانیتیشن، حذف میزبان های زمستانه، elimination of overwintering hosts، حذف میزبان های دوم، eradication of alternate hosts، حذف بخشی از گیاه میزبان، eradication of plant parts، و نابودی میزبان و عامل با هم، eradication of host and pathogen، که از اینها همونجور که دارید میبینید جلوگیری از، یعنی حالا مطالعه میکنید توی بخش دوم، یعنی فصل دوم کتاب اصول مبارزه، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا و حذف عامل بیماریزا که از عملیات پیشگیری و بهداشت هست رو ما توی این درس مطالعه میکنیم. و سوم محافظت میزبان. پس تو روش های پیشگیری، یک، جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، دو، حذف عامل بیماریزا که خودش شامل یک سری روش بود مثل همونه که گفتم، سه، محافظت از میزبان یا پروتکشن که شامل تنظیم شرایط کشت با توجه به اقلیم، عملیات بهزرایی، کنترل عوامل انتقال هست، و چهارم مبارزه شیمیایی، پنجم مبارزه بیولوژیکی، ششم روش های فیزیکی مبارزه که میشه گرمادرمانی، سرمادرمانی، استفاده از اشعه های مختلف. اینها همه روش های چی بودن؟ پیشگیرانه بودن. پس روش های پیشگیرانه، جلوگیری، حذف، محافظت میزبان، مبارزه شیمیایی، مبارزه بیولوژیکی و روش فیزیکی. این الف بود. به روش های مقاوم سازی یا آمینیزیشن، که همونجور که قبلا هم گفتیم ارقا مقاوم از طریق اصلاح نباتات، جمع‌آوری ارقام مقاوم موجود در طبیعت، همون مثالی که براتون زدم توی جنگل‌های شمال، و سوم حفاظت تقاطعی یا کراپ پروتکشن. بچه ها این بخش که میشه، یعنی در حقیقت این صفحه که میشه صفحه 34 که خلاصه رو داره به شما میگه، برای من اهمیت داره. صفحه 34 35 رو حتما مطالعه بکنید و بدونید تو طبقه بندی روش های پیشگیری و روش های ایمن سازی چجوری طبقه بندی میشن، چون من نهایتا از شما این خلاصه ابتدایی رو در رابطه با درس بهداشت میخوام. یعنی حتما باید تو درس بهداشت شما اصول مبارزه رو حتما باید بدونید، وگرنه ما نمیتونیم ادامه مسیر رو بریم. مثلا من از شما میخوام که اگه که بخواید با یک بیماری، مثلا یک بیماری توی یک گلخونه رفتید، توی یک مزرعه رفتید، توی یک باغ رفتید، چطوری این روش با توجه به اصولی که دارید چه روشی رو انتخاب میکنید، باید به من بگید که استپ با استپ چطوری پیش میرید، چجوری باید پیش میرفتیم. اول باید عامل بیماری رو نگاه میکردیم، اصلا اولش عامل بیماری اصلا مصریه یا غیر مصریه، یعنی از عامل زنده به وجود اومده، عفونیه یا غیر عفونیه. از ابتدا این رو شما بررسی میکنید، بعد میفهمید که خب حالا هر کدوم از این دوتاست. با توجه به اون اگه غیر مصری بود که اصلا یه روش دیگه باید بریم، اگه مصری بود میپردازیم به اصول مبارزه که الان خوندیم، بعد میشینیم فکر میکنیم که عامل بیماریزا مستقر شده یا نشده. شما خیلی وقتا ممکنه اقدام پیشگیرانه مجبورشین انجام بدین، یعنی اصلا مواظب باشید که فلان بیماری اصلا وارد گلخونه یا وارد مثلا اون باغ نشه. حالا یا از طریق قرنطینه که اون رو شما انجام نمیدید، یا از طریق روش های دیگه. مثلا میدونیم که هر سال تو باغ بغلی یه آفتی هر سال داره میاد، پس زمان اومدن یا اینکه اون آفت چه زمانی بروز پیدا میکنن هم میدونیم. پس مواظبیم که اگه محصول ما با محصول اون آدم یکیه، برای محصول خودمون یه سمی رو جلوتر بزنیم، یه کنترل بیولوژیکی رو جلوتر انجام بدیم که وقتی که اون دچار این آفت شد، مزرعه من دچار این آفت نشه. این اقدام چیه؟ پیشگیران است. پس من اول میام ببینم مثلا این عامل بیماریزا وجود داره یا وجود نداره، برای اینکه از اصولم استفاده بکنم. اگه وجود داره یه روش میرم، اگه وجود نداره یه روش دیگه میرم. بعد میام راجع به میزبان بررسی میکنم. میزبان یک سال است یا دائمیه؟ چه محصولی ایجاد میکنه؟ رهوه آبیاریش چطوریه؟ دیم کاشته میشه یا به شکل دیگه کاشته میشه؟ و با توجه به این میام روش و اصولم رو تعیین میکنم. پس بنابراین خواهش میکنم این فصل رو که دارید مطالعه میکنید که چند صفحه هم بیشتر نیست و به عنوان درس جلسه اولتون فکر میکنم کفایت بکنه تا درس بعدی که میریم جلوگیری از ورود عامل بیماریزا، این رو مطالعه بکنید و خوب اصول مبارزه رو یاد بگیرید که بعدش من بقیه ادامه درس رو بتونم با شما همراه بشم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.